مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. واقعا باید از شما تشکر کرد، اینقدر به هموطنان کمک میکنه. راجب مشکلی که با همسرم، یا یه چجور بگم، بیشتر خانواده همسرم هستم، باهاتون تماس میگیرم. من خودم 30 سالم هست و حدود 6 ساله که مهاجرت کردم برای تحصیل، اولش به یکی از کشورهای اروپایی و بعد مشغول به کار شدم. بعد از اون با همسرم آشنا شدم که از حدود 18 سال پیش، یعنی موقعی که 12 سالشون بود، اومدن به اینجا با خانوادهشون. بنابراین ایشون فرزند دوم خانواده هستن و 32 سالشونه. منم که فرزند دوم خانواده هستم، 30 سالمه. ما همین دو تا بچه هستیم و همسرم 3 تا پسر هستن با پدر مادرشون. برای ایشون فرزند وسط هستن، منم که فرزند آخر.
شما چی خونده بودی در ایران و چی میخونید یا خوندید در اروپا؟
من در ایران یکی از رشته‌های مهندسی رو خوندم و در اروپا مدیریت پروژه خوندم. فوق لیسانسم رو همسرم هم که یکی از رشته‌های مهندسی رو اینجا خوندن. بله. حالا
چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید یا دوست بودید؟
ما قبل از آشنایی حدود قبل از ازدواج حدود 2 سال با هم حالت نامزد بودیم، که البته بعد از 4 ماه آشنایی ما نامزد شدیم. 2 سال طول کشید و حدود دقیقا بعد از نامزدی، یعنی بعد از 4 ماه، ما با هم زندگی کردیم و یه جورایی فکر میکردیم خیلی همدیگر رو خوب شناختیم و از همدیگه مطمئن بودیم.
نبذارید من بفهمم میتون. شما بعد از 4 ماه آشنایی هم نامزد کردید، هم با هم شروع کردید زندگی کردن؟
بله، متاسفانه نمیدونم.
خب اون که کار درستی نبود. خب به من بگید بعد از 2 سال به این نتیجه رسیدید که ازدواجتون کار درستیه و ازدواج کردید؟
بله بعد از دو سال ازدواج کردیم، همینجا هم ازدواج کردیم. ازدواج بله مراسم جشن خلاص کوچیک داشتیم، خانواده من اومدن و ما اینجا مراسم رو گرفتیم.
به من بفرمایید از کی مشکلات شروع شد و از چه نوع؟
دقیقا از روز حالا شب قبل از عروسی مشکلات شروع شد که یه سری از نظر من بالاخره من و همسرم باید راجبه یه چیزایی تصمیم میگرفتیم که مادرشون نظر دادن. حالا اون زیاد مهمی نبود ولی مشکلات از بعد از عروسی شروع شد که پدرشون به من گفتن که شما تا الان نامزد پسر من بودین، من نمیتونستم چیزی بگم، از الان به بعد شما باید طبق چیزی که یه موقع آبروی ما نبرید. حالا مثلا من واقعا دختری نیستم که مهندس هستم اینجا تحصیل.
نه حالا وارد اون حاشیه نشید، حرفای ایشون مهمه. آبروی رو نبرید یعنی چی؟
که مثلا شما دیگه باید خیلی اینجا ما آشنا هستی، یعنی برای اینکه من میخواستم یکی از اقوامم رو ببینم، یکی از پسر فامیلمون، پسر داییم رو میخواستم ببینم و ایشون حالا برداشته خیلی بد کردن و یه جورایی داستانه عجب غریب برای پسرشون تعریف کردن که ذهنیت پسرشون هم
داستان عجیب و غریب، یعنی
که مثلا یه موردی بوده که اینجا یه قدیما یه موردی بوده که مثلا یه نفر علکی گفته این دختر خاله منه، بعدا معلوم شده که
چه ارتباطی به شما داره.
متاسفانه
این یه نفرم تو همون کوچه از خیابون رفته با نه صبر کنید صبر همجوری نه مهمی. همسر شما چرا باید یه همچی حرف بیمارگونه پدر بی منطق رو بی معنی رو بپذیرن؟
همسر من مدام یه حرفی رو که تکرار میکنه، میگه که من توی این خانواده بزرگ شدم و اگه من رو تو اگه اینا اینو میگن حرف منم همونه، ما مثل همین، ما توی یه خانواده همین بزرگ شدیم و اینجا
ایشون 18 سال در اروپا تش دارن، فرضشون بر اینه که اگر آدم ها در یه خانواده زندگی میکنن یکی حرفی زد، سه تا چهار تای دیگه عین اون باید حرف بزنن و عین اون موضوع رو میفهمن.
بله
این نصب کنید، این استدلال عجیب و غریب و شما در دو سال نامزدی در ایشون دیده بودی؟
دقیقا مسئله همینجاست که قبل از ازدواج وقتی من از چیزی ناراحت می شدم، وقتی من اینو بیان می کردم، همسرم اونو خودش می رفت به پدرش می گفت و حالا ممکن بود یکی دو روز پدرش ناراحت می شد ولی بعد قضیه حل و فصل می شد و ما هیچ مشکل نداشتیم، ما زندگی خودمون رو ادامه می دادیم. ولی دقیقا بعد از عروسی دیگه یه بنایی شد در این که پدرش به من اونجوری گفت، همینطور که بهتون گفتم که دیگه باید از این به هرچی من میگم.
من کاری به اون ندارم، من همسرتون بحثه. من
همسرم هم میگه که من یعنی اینو قبل از عروسی به من نگفته بود، بعد از عروسی من میگه که این اصلا یکی از چیزای من بود که تو پیروی کنی از این چیزایی که خانواده.
من اصلا بحث پیروی ندارم، یکی من میگه مهمونی بریم یا نریم میفهمم، ولی اینکه یک کسی برگرده استدلالی به گونه‌ای که ایشون کردن که چون یه کسی سنش 32 بوده یه کاری کرده، پسر منم 32 پس اون کارو میکنه، این حرف از جانب همسر تحصیل کرده 18 سال اروپا مانده چرا باید قبول بشه؟ اونم باز برای من مهم نیست. استدلال این که ما چون با هم بزرگ شدیم هر کی هر چی بگه ما چارتای دیگه هم همونو میگیم.
به من میگه که اگه من خوب بودم دلیلش اینه که پدر و مادر من خوب بودن. اصلا
این چه استدلالیه؟ خوب بودن تو این زمینه خوبی که یه چیزی نیست که آدم برگه بگه پدر و مادر من سفید یا سیاه بودن، مام سفید و سیاه شدیم.
بعد هر چی هم که میشه به من میگه حتما پدر و مادر تو اینطوری هستن که تو مثلا اینجوری. واقعا من نمیدونم.
من از شما تعجب.
بله.
و شما اصلا نمیتونید به من بگید که ظرف دو سال زندگی با ایشون به عنوان نامزد که کار اشتباهی بوده چطور اینا رو در ایشون ندیدین استدلال؟ اینا که استدلال تازه در نمیاد قربونت، مگر اینکه شما حتما میخواستید با ایشون ازدواج کنید، چشمتون رو بستید به روی واقعیات و حقایق. اصلا امکان نداره. مثل که من برگردم بگم یه دفعه متوجه شدم که شوهرم مثلا فارسی بلد نیست، چطور آدم ممکنه چیزی بشه؟ من اون اصلا نمیفهمم.
من حس میکنم این یه چیز دو طرفه بوده، یعنی هم من دوست داشتم ازدواج کنم هم ایشون، چون من اصلا انتظار نداشتم بعد از 4 ماه به من مثلا مادرشون بیان حلقه ازدواج بدن. من حس میکنم اینا هم خیلی تلاشش میکرده بودن چون برای من تعریف کرده.
نه صبر کنید مثلا از سیستم عقلی شما تعجب میکنم، چه مهندسی به شما داده؟ اصلا بر مادر ایشون و خواهرشون و عمه‌شون و ژاپ یه کشور اونجا پا میشن راه میافتن، بعد از 3 ماه یا 4 ماه به شما حلقه میدن، به شما چه مربوطه؟
آره من از همین یکم تعجب کردم و قبول دارم حرفتون، چون معمولا خود پسر باید خواستگاری.
من اصلا کاری به خود پسر ندارم، از من استدلال شماست.
بله.
من گیرم سر طریقه بحث و استدلال شماست عزیز. من نمیگم آنچه که میگید، من تعجب این چجور بهره برداری که چون بعد از 4 ماه مادرش آمد حلقه داد و فلان، خوب داد که داد، مادرش دو دیوونه باشه، به شما چه مربوطه؟
منظورتون اینه که من باید
شما باید با میناکن چی عزیزه؟ شما نباید چی کار کنید؟
منظورتون این بود که من نباید قبول
میکردم؟ 100%. اگر شما تو خیابون الان کسی بهتون حلقه بده قبول میکنید؟ چه فرقی میکنه؟ اگر شما آماده نیستید، اگر شما به هم علاقه من نیستید، اگر شما تصمیم برای ازدواج نگرفتید، مادرشون بیان به شما حلقه بدن، شما قبول کنید؟ و اگر یه مادری به ازدواج پسرش رضایت داد، پایان کاری، او برای دخترم تصمیم میگیره.
درسته.
برای که ببینید عزیز،
چیز مثبت دیدم.
اصلا چیز مثبت نیست اینکه کسی منو دوست داشته باشه که نشون عزیز دل.
درسته.
چرا اگر یه کسی یه کسی رو دوست داره حاضره براش بمیره، رابطه و ازدواج رو درستی و مثبتی؟ کی گفته مثبت؟ مردک زنک دیوونه است و بنابراین آمده، خب آمده که آمده، مگر ما قراره
اینا همه به کنار؟
نه اصلا من عزیز من میرسم به اون. من با شما رو من اصلا استدلال، من میخوام ببینم من با کی طرفم، باید من معقول و منطقی.
من اون لحظه چی فکر کردم پیش خودم، گفتم که خب چقدر خوب، چون همین الان خیال من یه جورایی راحت شد که این آدمیه که در واقع پایبند یا یه جورایی پسری نیست که بخواد دختری رو سر کار بذاره. من اینجوری برداشت کردم و پیش خودم گفتم که این یه جور خیال خودم حتی راحت شد که بس من جای درست الان دارم، وقتمو میذارم.
چه ارتباطی به هم داره؟
من هیچ وقت همیشه وقتی حس میکنم که قرار مثلا الکی وقت بذارم برای یه چیزی که قرار نیست آینده داشته باشه، همونجا من سریع تا موردی پیش میاد سریع کات میکردم، اصلا به اونجاها نمیرسه.
بسیار درست. ولی دلیل نداره اگر یه کسی الکی خرکی اومد جلو آدم قبول کنه که درسته.
چون اینجوریشو نایده بودم فکر میکنم اینو یه چیز مثبت خوب برداشت کردم و این شد که
ممکنه من بفرمایید عقلتون و مغزتون اون موقع مرخصی رفته بودن نبود؟
احتمالاً من
چون ببینید عزیز، بذارید من اول با شما اینو حل کنم، برای که من اون چیزی که برای مهمه، من با چی طرفم، با چه آدمی، با چه سیستمی هستی؟
بگم که من یه دختری بودم که اینجا من مدام اینقدر درس خونده بودم و اینقدر دنبال هدفام بودم و خیلی تنهایی اینجا منو اذیت کرده بود و من واقعا مورد خوبی برای، یعنی موردایی بود که به من پیشنهاد میشد ولی هیچ کدوم باب دل من نبودن، تا اینکه من با همسرم آشنا شدم و بعد از 3-4 ماه یه جورایی فکر میکنم اینقدر همه چیز سریع پیش رفت و ما ایشون هم همینطور خیلی منتظر بودن با یکی آشنا بشن، از اون وقت خانوادهشون این اقدام رو انجام دادن. این شد که دوتامون یه جورایی من حتما منتظر بودیم فقط یکی پیدا بشه که از حداقل اون چیزای اولیه با ما مچ باشه که ما سریع
بنابراین سراپا اشتباست به ما به دلیل اینکه دلمون درد میکنه که اومد به ما یه لیوان آب داد به قضا دادر اون خوب شد، زنش و شوهرش نمیشه ولی اونو گذشته. خب بلکه بعدا شما رو اون گونه با اون استدلالای عجیب و غریب میبینم، بعد ایشون رو با استدلالای عجیب اولین بار میشنوم که ما چون در یک خانواده بزرگ شدیم وقتی یه نفر حرف میزنه 5 تا یه جور حرف میزنیم. زمین اگر من خوبم، نه اگر من خوبم پس خانواده من خوب این چطور؟ خب خانواده تو خوب باشه ولی خب نظرش درباره 100 موضوع غلط و اشتباه باشه.
بعد یه چیزی که میگن شما، یعنی یک جمله که تو شما یه قطره خون توی خانواده فلانی بریزی این همه رو میگیره، یعنی اینو مدام تکرار میکنه.
یعنی چی؟
حرف پدرشم هست.
یعنی چی یه قرف
خون؟ شما اگه یه نفر رو مثلا یه چیزی بگی که یه نفر ناراحت بشه، دیگه همه با تو قطع رابطه میکنن. و الان همین هم شده که ایشون قبلا برادرش میمدن اینجا با برادرش بازی میکردن، ولی سر این مسائل مشکلاتی که پیش اومد، حالا پدرشون نظری دادن توی جایی که نباید نظر میدادن، الان کاری کردن که برادر به برادرش میگه برادرش اینجا نمیاد. و پدرش به خود من گفت، گفتش که من زمانی میتونم، اگه تو بتونی خودتو به من ثابت کنی، به خود من گفت اگه بتونی خودتو ثابت کنی به من، بعد من به بچه ها مجوز میدم، بهشون میگم که خب دیگه میتونین مثلا بیاین برین رفت آمد.
شما دیگه دلیلی برای ازدواج مستقل آزاد میبینید؟
آقای دکتر، فقط چیزی که هست، من همسرم دوست دارم، خودشو دوست دارم و میدونم بچه ساده ایه. توی این قضیه پدرش دیر کرده و یه جورایی
که مبارکتون باشه، من که حالا فهمیدم از عقل در شما هیچ خبری نیست. یه آدمی هستی که همین جوری باورایی رو سرهم میکنید، بعد پشتش هم میستید. یعنی چی؟ ممکنه من بفرمایید 5 تا چیز خوبه ایشون چیه که شما دوست داری؟ عقلشونه؟ استدلالشونه؟
میدونید اولا خیلی
من رو جو اولا هفته میزنم الان
عقل و استدلالش به بعضی اخوه واقعا از استدلالاش تعجب میکنم. یعنی یه تهمت هایی به من میزنن که اصلا
ممکنه من بفرمایید 5 تا چیز خوبش چیه؟
اگه بخوام 5 تا چیز خوبش رو بگم، یکی این که خیلی پسر اهل چی میگن، خیلی همه فن حریف کارای خونه، کارایی که پیش میاد رو خیلی خوب انجام میده.
این برای این آدم، این برای به خاطر این آدم با کسی ازدواج نمیکنه. خب
که مثلا این چیزی بود که من خودم دوست داشتم همیشه مثلا مرد آینده بتونه رو این کارا.
شما دنبال یه چیزی میگردید که اسمش شوهر نیست که من میشناسم عزیز، مبارکتون باشه. مثلا نمیفهمم شما رو. من برگردم میگم من دوست دارم صبح که بلند میشم یه کسی برای من آواز بخونه، ایشون آواز بخونه. خب این دلیل برای ازدواج نیست قربونه. به من بگید 5 تا چیز خوبه ایشون چیه که دیگران هم فکر کنن چیز خوبیه قبول دارن. جان
اولیش همین بود که حالا نمیدونم انگلیسی خیلی هندیمن بود، من اونو به نظر من خوب بود. جالب شما میگین این زیاد چیز جالبی هم نیست.
من نمیدونم جالبی نیست، بس به ازدواج چه پر.
آره. دومیش میگم تغییر کردن اون زمان که من
راجب الان ایشون دارم حرف میزنم که شما هنوز دوستشون داری.
الان خب
رو خط باشید،
اذیت هم میکنه.
رو خط باشید، پیام ها رو بخور. اصلا من باور نمی کنم. رو خط باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام. خب شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، من 5 تا چیز خوبش اگه بخوام بگم، فکر میکنم الان دیگه همین لحظه به 5 تا برسه، ولی یکی این که گفتم خیلی هندی من، اینو من دوست داشتم دوست دارم. یکی دیگه این که خب ظاهرش هم دوست دارم. بعد این که خیلی توی اکتیویتی هامون خیلی به هم شباهت داریم. اگه بخوام این سومی در نظر بگم، همیشه دوست داشتم با هم سرم مثلا با هم دیگه بریم ورزش، این کارو بکنیم. البته بماند که منو از سفر که این همه دوست داشتم میرفتم محروم کرده جدیدم. میگه دیگه سفر قبلا من بهش گفته بودم قبل از ازدواج، من دوستم سالی دوبار سفر برم بیام. الان منو خیلی داره تحت فشار میذاره روی این قضیه.
هر دو سه تا عیب و ایراد ایشون چیه؟
ایرادای ایشون اولیش این که خیلی شروع کرده با پدرش دیدیبازی میکنن. یعنی من همین امروز تلگرامش رو ازش خواستم که نشونم بده، چون حس کردم رفت سریع. من به پدرش زنگ زدم، پدرش جایی بود نمیتونست صحبت کنه. بعد دیدم همسرم سری گوشیشو برداشت رفت دستشویی، شک کردم، گفتم چی داره، چی نشونم بده، من با شک نمیتونم بنویسم ببینم چی گفتی. حالا چیز خاصی پیدا نکردم نمیدونم، ولی تلگرامشو که نشونم داد دیدم پدرش از چند روز قبل یه چیزی که کامنتی که من توی فیسبوک گذاشته بودم رو پدرش زیر یه موضوعی من یه کامنت گذاشته بودم نظر شخصی میگفته بودم، پدرش اونو پرینت اسکرین کرده بوده و یه پسرش ببخشید همسرم به پسرش گفته بوده اینو دیدی، پسر همسرم رفته بود نگاه کرده بود پرینتش رو فرستاده بود گفته اینو میگیم. اون بعد راجع به این قضیه معلوم بود که صحبتهایی داشتن، میخواستن حالا یه جورایی رابطه من و همسرم رو اینجوری بخوان خراب کنن به خاطر چیزی که اصلا همسر من نایده بود و واقعا یه نظر شخصی من راجع به موضوعی بود راجع به دین و اینا من یه نظری داده بودم. میخوام بگم که ایشون متاسفانه از هر روشی دارن استفاده میکنن پدرشون و اینا ایشون هم گوش میدن. این یکی از
ایران. هدفشون چیه؟
هدفشون اینه که به قول خودتون میگین که این مثلا میگن ما میخوایم اینو آدم کنیم سرجاش میگه رفتارهای چی میگن
شما میخواید آدم بشی؟
من همینجوری که خودم هستم خیلی باهاش
یعنی بسیار با آیا همسرتون هم میخوان شما آدم بشی؟
همسر من میگه که تو اگه میخوای که میگه اولا تو باعث شدی که این مشکلات بین من و خانوادم پیش بیاد، بهش میگم بابا من همش
نه توضیحات رو ندید عزیز من، میشه یه چند لحظه واقع بین باشید؟ ایشون شما میخواید آدم بشید تقصیر دوم این که اگر همه
تغییر من نمیخوام بکنم
که شما تمام آنچه رو که همکنون میدونید اگر قبلا میدونستید با ایشون ازدواج میکردی؟
شاید اگه این چیزا رو که میدونستم اون موقع الان میدونم اون موقع میدونستم باهاشون قبل از ازدواج یه سری حد و مرزا رو تعیین میکردم. یعنی
راجع به الان هم بفرمایید چون من رو خیلی تو هوایید شما، من اصلا باور نمی کنم شما رو حد و مرزا رو تعیین میکردید بعد ایشون هم بر اساس حد و مرزای شما حرکت میکرد. عزیز من ما با یک کسی میتونیم بحث کنیم که یه اصول رو با هم توافق کنیم، یه اصولی رو در چارچوب بحث بگذاریم. روزی که کسی برمیگرده میگه خانواده من اینو گفتن ما همه اینگونه میگیم، من خوبم پس خانوادم خوبه پس حرفاشون درسته، جایی برای بحث میمونه؟ مثل که من برگرم که ما ایرانیان ملتی هستیم که تاریخ و تمدن داریم از امریکایی‌ها بیشتر، بنابراین امریکایی‌ها ما هر چی میگیم باید گوش کنن. شما فکر کنید ما در اینجا میتونیم امریکایی‌ها میتونن برای ما خط بکشن ما به توافق برسیم؟ من با یه آدمی که زبونش رو نمیفهمم ژاپنی چینی کره‌ای حرف میزنه میتونم بشینم یه مباحث مهم فلسفی رو حل کنیم در حالی که من زبون اونا رو نمیدونم اونا هم زبون من در زبون مشترکی هم نداریم؟ واسه چی میگه قربونت؟
درسته. متاسفانه همسر من یه سری چیزا رو برای خودش تعیین کرده و میگه اینا درسته. باید همه
چیز این چارچوب. شما اگر فکر میکنید درسته خب قبول کنید در من.
خب نه دیگه، مشکل اینه که من قبول ندارم و من اعتقادم بر اینه که ما آدم ها درسته که بعد از ازدواج باید به نظر همسرمون اهمیت بدیم، ولی این که پدر شوهر یا مادر شوهر بخواد به همسر بگه باید زن چطور باشه اون بخواد عمل کنه اون نه، من با اون اصلا کنار نمیام. چون که من همسرمو اینجوری که خودش بوده
شما به ایشون بفرمایید من اینو قبول نمی کنم، ایشون وقت به شما چی میگه؟
ایشون میگه که پس یعنی حتی صحبت گفتن که باشه تو برو پی کارت طلاق و اینا هم حرفش هم زدن حتی همین امشب.
اوکی شما چرا موندی؟
آقای دکتر آخه یعنی اینقدر علکی ازدواج و زندگی
میتونم حرف بعد بزنم؟ ازدواج شما ازدواج شما و استدلالای شما علکی تر بوده عزیز.
آخه درسته، ولی الان که ما اومدیم توی این چی میگن توی همین اوضاع که الان ما دیگه ازدواج کردیم، وقتی که میدونم همسر من با مطالعه چون میبینمش وقتی یه سری کتاب میخونه دو سه روز خیلی خوبه بعد یهو یادش میره. شما دو تا کتاب روانشناسی خیلی خوب روابط همسر و اینا گرفتیم داریم میخونیم، دو سه روز که میخونه اینقدر خوبه بعد یهو یادش میره یهو تغییر میکنه. میخوام بگم
ممکنه من فرمایید آیا یادم 32 ساله تحصیل کرده میخونه دو سه روز عمل میکنه بعد یادش میره؟ شما هیچ راه دیگه برای خودفریبی داری قربونه؟
آخه آقای دکتر، همین کتابا که من خوندم تموم شد، ایشون خیلی داره آروم آروم میخونه. ایشون این کتابا خودش میگه که ما باید زبان عشق همدیگر رو بفهمیم، وگرنه همه آدما ما اگه ندونیم که یکی کوالیتی تایم براش مهمه، یکی دیگه نه میبینی براش ورد آف افرمیشه مهمه، یکی دیگه براش چیش میگن ریسیبین گیفت مهمه، ما باید اینا رو از همسرمون بفهمیم و اینا رو اگه ما بدونیم که چی میگن لاف تانکش چجوری پر میشه. خب من میگم اینا یه چیزن یاد گرفتنی هن، اگه آدم بلد نباشه با هیچ کسی دیگه نمیتونه.
شما حال تو عزیز من، تا به حال منی که با 30,000 نفر رو خط رادیو حرف زدم، 25,000 تومانی هنوز نشنیدم یکی برگره بگه ما از توی خانواده، وقتی که تو خانواده خوبی هستیم هر کی هرچی میگه همه این همین، و چون ما خوبی مفهوم هم درسته. احتیاج دارید به این که شما درباره
هر چی دارم میخورم از اینی که اینا فکر میکنم خیلی خوبه.
نه عزیز من، نه من مثلا باور نمیکنم شما رو. این چه ارتباطی به استدلال شما در کتاب داره؟
من میخوام بگم، میدونید من چی میگم اگه بخواد، چون خودش اگه بخواد، اگه نذاره کسی بخواد تو زندگی ما نظر بده.
خب منم اگر زن بودم حتما حامله میشدم عزیزم. با کدام اگر داری صحبت میکنی؟ این چه اگریه؟ آیا ایشون حاضر خط بکشه رو خانواده بگه همه حرفای خانواده من مزخرف و بیخوده و من باشون کاری ندارم؟
نه من هم هیچ کدوم نمیخوام، ولی اونا ما رو توی این وضعیت قرار دادن. من نمیدونم هدفشون چیه، میخوان که من خودم بگم باشه من میرم.
چه فرقی میکنه که شما بگید میرید؟
چقدر میتونه زندگی پسرش رو بخواد خراب کنه بخواد اینکه عروس
بگید؟ اصلا نمیخوان خراب کنه، اصلا
نمیخوان. همین امروز همسر من یه دفعه در میاد و میگه که در صورتی که اصلا قبلا به من نگفته بودن، دو سه روز پیش هم این حرف رو زد، چند روز پیش که میدونستی من به پدرم 500,000 مثلا میشه حدودا 5,000 یورو حالا الکی داره، من مطمئنم اینو الکی گفته یا پدرش بهش یاد داده، 5,000 یورو من به این تو دوران مجدد به یه دلایلی من به پدرم بدهکارم، بدهی دارم، یه دفعه این حرف رو برمیگره به من میزنه.
خب
بهش میگم این چی بود، یه دفعه کجا در اومد؟ ولی من مطمئنم پدرش بهش گفته بزنه از الان بگو که بعدا اگه خواستین به هر دلیلی ما باعث شدیم شما جدا بشین، ما بتونیم یه مدرک و سندی جور کنیم نذاریم مثلا زن از بخواد پولی از تو بگیره. خدا آقای دکتر، در حالی که من میخوام این زندگی رو نگه دارم، میخوام، ما رفتیم جدیدم خونه خریدیم، ما میخوام این خونه رو هر جوری هست باماشو کم کنیم، این خونه که توشیم بپروشیم اونو بریم. اینا دارن یه جورایی من نمیدونم دارن چی کار میکنم با زندگی ما، و پسر گوش میده به حرفشون و پسر نمیگه که پدر من این چه کاریه، که این چه حرفیه. از الان برای من نقشه چیدن، اینجوری بهتون بگم، برای کاری که من واقعا نه همچی هدفی دارم تو خط رادیو میگم دیگه، من نه همچی هدفی دارم، من میخوام زندگی که دارم رو نگه دارم، من نیومدم دختری نیستم.
من اصلا باورم نمیشه که شما بگوین در دادگاهید و میخواید از خودتون دفاع کنید. شما خیلی دنیای عجیب و غریبی دارید عزیز. برای کی میتونه بره بگه؟ کدام دادگاه میپذیره که زن و شوهر وقتی جدا میشن یک دفعه پدر بیاد بگه من از پسرم $1,000,000 طلبکارم، از دادگاه اول 1,000,000 منو بگیرید به من بدید بعد بقیه رو قسمت کنید؟ شما حالتون خوبه؟
میخوان منو ناراحت کنن دیگه با این حرفاش.
مثلا نمیفهم شما دارید چی، شما دارید یه دنیای عجیب و غریب برای خودتون میسازید که اینا از حالا دارن اینو درست میکنن برای روز دادگاه. اصلا باور، شما چرا این نتیجه گیری کردید عزیز دل من؟ تا کی به شنوندگان شما بگم اصلا استدلالای شما بی معنیه؟ شما اصلا برگشته گفته $5,000 بابام به من داد، اصلا از من طلبکار، قبول. شما نتیجه بگیرید این به خاطر اینکه بخواد جدا بشه.
من 50,000 یه جورایی منظورشون بود. حالا درست میگید این استدلال شاید الکی باشه، ولی یه چیزی هست که دل منو لرزونده، منو ترسونده.
چه ارتباط داره؟ من اگر یه موش دیدم و ترسیدم چرا باید فکر کنم حساب بانکیم کم شده؟ چه ارتباط اینا با هم داره عزیز؟ بابا این حرف رو زده، خب زده که زده، دل شما رو لرزونده ترسونده. ولی خب اگر یه همچه حرفی زده و فکر کرده، او فکر کرده که از این طریق بعدا میتونه 5000 یورو مثلا به شما کمتر هر زخم ماری کمتر بده، شما باید بریشش بخندی که مرتی دیوون است.
حالا آقای دکتر میگم من واقعا
سوالتون از من چیه؟ پرسشتون از من چیه؟
سوال من اینه که با همچین پدر و مادری که بچهشون رو میان منو مثلا یه جوری همه جا بلاک میکنن و به پسرشون هم حالا تو تلفن میگن که مثلا ما تو رو هم بلاک میکنیم ولی از اون ور راپورت بهش میدن و این کار رو میکنن، زیر پشت سر عروسشون حرف میزنن. با این پدر شوهر مادر شوهر آدم باید چی کار کنه که دارم با دستای
سردار خانم
به خاطر ذهنیت هاشون دارم زندگی پسرشون رو اولا خراب میکنن.
شما چرا نتیجه میگیرید؟ سردار خانم چرا من اگر پدر این بچه بوده فکر نکنم شما هستید که زندگیشو خراب کردی؟ این چه زندگی که پسر من داره با شما؟ عزیزم چی نتیجه می خب پس چه نتیجه گیری می کنید؟ شما چرا فرض رو بر این میگیرید که پسرشون زندگی خوبی داره که اونا دارن خراب میکنن؟ نه
خب
باشه اصلا فکر کنید که زندگی بدی داره میخوان خرابش کنن. آخه اصلا من استدلال شما رو نمیفهمم.
این زندگی بد رو اونا دارن برای ما میسازن، چون من خودم و شوهرم اگه اونا مثلا یه مدت هیچ کاری به کار ما نداشته باشن
معلومه که اون شما درسته اینه پدرش باش رفتار میکنید، پسر رو به عنوان نوکر و کلفت تو نیمه رو بر میکشید، معلومه شما باش راحتی.
باش اینطوری پدر مثلا من وقتی
عزیز من اصلا من میگم پدر و مادر من هرچی بدترین آدم روی زمین، مهم اینه که پسر و دختر چه میکنن با همسرشون. ما با پدر و مادر کاری نداریم. همسر شما مسئله منه که حرفای باباشو تکرار میکنه. باباش میتونه اصلا دیوونه باشه تیمارستان بره بخوابه، به بچه چه ارتباطی داره؟ بعدم برگرده بگه اصلا زن تو آتیش بزن. خب بگه مسئله اینه که وقتی پسر پاشو اومد رفت بنزین خرید خواست رو شما بریزه موضوع منه. شما چی دارید حاشیه میدی قربونه؟ چی میخوای؟ معلومه شما میخواستید ازدواج کنی به هر دلیلی، الانم نمیخوای از این ازدواج بیای بیرون به هر دلیلی، انتخاب توه چه در ازدواجه چه جدا نشدنه. ولی به من چون لطف کردی تلفن کردی میگی من چی کار دارم میکنم، میگم هیچی. شما بدون توجه به واقعیت، بدون اینکه موضوع حتی توش عقل که هیچی هوش هم باشه، یه چیزی برای خودت میسازی بعدم مجبوری خرابش کنی. به کجا میرسه؟ هیچ جا.
با این پدر و مادر به نظر شما باید چجور رفت؟
هیچ کاری شما نمیتونید بکنید. هیچ فقط شما میتونید کلفتیشون رو قبول کنید. اگه میخواید مبارک باشه. هیچ.
نه من
آخر
قرار نیست که من
بنابراین خب نباشید. شما از عزیز من من اصلا تعجب میکنم شما از من میپرسید میگم اینا اینجوری دارن نگاه میکنن. شما اگر فردا صبر کن عزیز من، چرا بخالفت های بیخود؟ من اگر شما ای فردا برگرد بگید من از این بعد هر چی شما بگید اطاعت میکنم و انجام میدم، شما با هم اختلاف خواهید داشت؟
نه
هر شد. شما نمیخواید چشمتون رو باز کنید اینو ببینید؟
پس هدفشون اینه که من یا
من چه میدونم؟
نه من واقعا هم هدفشون همین هست که من یا چیز کنم فرمان ببرم یا کلن برو پیکارت.
در نیمن حرفای شما من نشون میده که اینجوری به شما میگه، اینم انتخاب شماست. برحال ببینید
من فقط از این تعجب میکنم که چطور یه آدم تن به ازدواج بده بعد قبول نخواد قبول بکنه که این دیگه یه زندگی زناشویی جدیده و باید باید تلاش کرد و اینقدر راحت خیلی خیلی راحت خرابش میکنم و من از این تعجب میکنم.
تعجب نکنید سکو خانم، من هزارانش رو دیدم ولی من مجبورم بهتون بگم چون اصلا نمیتونم بگم. من از شما تعجب میکنم که همچی استدلالایی داری. باورم کن کسان این چه استدلال؟ من از پدر و مادرهای تعجب میکنم زندگی بچه‌هاش میخوام به هم بزنم؟ نه فکر میکنن این درسته. آدمای دیوانه‌شون 5% 10%شون هستن که به عمد میدونن هم اشتباهه زندگی بچه‌هاشون رو خراب میکنن ولی 90% میکنن حق با اوناست. به همین سادگی. برای این تعجبم نکنید، مواظب خودتون باشید. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنگ شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
احوال شما خوب هستین؟
متشکرم بفرمایید.
اول از همه بگم که خیلی خوشحالم که امروز تونستم با تو صحبت کنم.
ممنونم از
ازتون. ممنونم که اینجور ریزبینانه به مشکلات مردم گوش میدین و دقیق و با علم همه راه نمایی میکنید.
خواهش کنم بفرمایید. خواهش کنم.
آقای دکتر من دو سوال داشتم، یکی در مورد خودم بود و دیگری هم در مورد وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران. حالا اول در باره خودم بگم، من 32 سالمه، 3 سال ازدواج کردم، البته 2 سال عقب بودم، همسرم امریکا بودن و برای من اقدام کردن و من نزدیک به 1 سال هست که اومدم اینجا. البته من با همسرم مدت طولانی 10 سالی با هم دوست بودیم و خدا شکر رابطه اون خیلی خوبه. و اینکه
ایشون چند سالشون عزیز؟
34 سالشون.
و هر دو چی خوندید و چه میکنی؟
من توی ایران فوق دیپلم مامایی و لیسانس مدیریت بازرگانی ها گرفتم و همسرم ژنتیک دام، لیسانس ژنتیک دام و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی. و اینکه خب من توی ایران زبان انگلیسی من متوسطی رو به پایین بود و اینجا هم که اومدم چون سال اول نمیتونستم اقدام کنم واسه کالج، به کلاسای ESL که مخصوص مهاجرا بود رفتم، تا این ساعت که دادم خب ادوانس های قبول شدم و به کلاسام رفتم. توی کلاس خب استادمون امریکایی بودش، خب لهجه های مختلف توی کالیفرنیا هست، تقریبا 100% 70% قضیه رو متوجه می شدم. ولی خب مشکل من اینه که آقای دکتر من اعتماد به نفس ندارم وقتی می خواهم انگلیسی صحبت بکنم، یعنی حتی با همسرم که خیلی راحت هستم، وقتی می خواهم انگلیسی صحبت کنم خیلی استرس می گیره منو و فکر کنم که دارم اشتباه صحبت می کنم، گرامرم اشتباهه، خیلی اینجوری
استرس وارد. ببینید عزیز، بسیاری از ما فکر میکنیم این زبان نمیدونیم پس مثلا نادانیم، پس یه عیبی داریم، در حالی که زبان ندانستن مردم زبانهای دیگر 3000 تا تقریبا زبان هنوز زنده است، ما یکی دو تا آره بعضی ها 3 تاشو بردن دیگه، بیش از اون که نیست. دوم خب این امریکایی ها اگر واقعا اینقدر مردمان خوبیان، خب اونا هم یه ذره فارسی حرف بزنن ما بشنویم. خب پس بنابراین بی خودی، ولی حرفتون رو میفهم. بسیار از ما جرأت گفتگو نداریم برای اینکه احساس میکنیم خوب نیست و نظر مردم راجع به ما عوض میشه در مسیری که ما رو کمتر و پایینتر میبینن، اینو دوست نداریم و این سبب میشه گرفتار بشیم. برمیجاست که دو تا راه داره، یکی با خودتون حرف بزنیم میشین جلو آینه گفتگو کنین، یکی اینکه بچه های کوچیک پیدا کنین که دیگه نگران نیستید، مثلا 4 سال 6 سال 8 سال شروع کنین انگلیسی برغور کردن، اونا هم فکر کنن انگلیسی شما خوبه، تازه اشتباهی شما رو تکرار میکنن. بنابراین بی خطر و بی ضرر راه داره، یا بعد هم یک کسی رو پیدا کنید که به هر حال دلش میخواد معلم شما باشه ولی اعتراض و انتقادی نداره، اگر شما خواستید تصحیحتون میکنه. ولی میفهمم چی میگید. خب
بله، بعد مشکل دیگه هم که از وقت خب میخوام بشینم زبان، یعنی کلن مشکلم همین بوده همیشه، وقت میخوام بشینم درس بخونم فکرم میکنم، یعنی بیشتر 100% به خاطر استرس هم هستش، یعنی حواسم پرت میشه، تمرکز ندارم، ولی مثلا شب امتحان که میشینم درس بخونم نمرم خیلی خوب میشه، ولی مثلا زمان داشته باشم تمرکزم رو از دست میدم. یعنی
نه، شما حاضر نیستید به استقبال ضرر و خطر به شما، نمیخواید درد و رنج بکشید، بنابراین تا مجبور نشید نمیخونید.
بله.
بنابراین وقتی مجبور نیستید در این حال فکرتون هم این ور اون ور میره، بعدم پا میشید میرید تلویزیون روشن میکنید، ماجرای خوندن درس میرید کنار. زمین کتاب خوندن و درس خوندن هم براتون جالب نیست. از اون گذشته بسیاری از مردم هستن که اصولا اون استعداد زبان رو ندارن چون زبان علم نیست، ولی بسیاری از ما تو سنهای بالا مجبوریم به صورت علم یادش بگیریم و بنابراین با مشکلاتی روبرو میشیم. آدم ها تو این زمینه بسیار متفاوتن عزیز. من مردمان بسیار باهوش و توانایی میبینم که زبان رو با بدبختی و با رنج بسیار یاد نمیگیرن، تازه نگی یاد میگیرن، و درست آدم هایی هستن که برخی از اوقات خیلی استعداد و قابلیتی در هیچ زمینه و حتی بهره هوشی بالا ندارن، در جهت زبان خوبن. درصد کمی از مردم زبان که معنی هجاهای بی‌معنی هست براشون راحته، بیشتر مردم براشون یه مقداری سخت وقتی بخوان بیاموزنش. اینکه تو محیط باشن کسی اهمیت نده، به تدریج یاد بگیرن مثل بچه‌ها، قصه دیگری است. ولی این مشکل زبان رو بیشتر مردم دارن و به هر حال شما هم باید با توجه به نیازی که دارید به خودتون بقبولونید که باید رنج بسیار برد و گنج کمی هم به دست آورد. ولی خب شما تیپتون پیداست عد اونا نیستید، یعنی دوست دارید بدون رنج و عرض کنم زحمت یه چیزایی به دست بیارید. ولی خب برخی از اوقات نمیشه دیگه.
آقای که حالا یه سال داشتم، حالا با توجه به حالا همین اعتماد به نفس و صحبت کردنم، من با مشاوره ایرانی جو صحبت کردم درباره ادامه تحصیلم، بعد گفت با توجه به لول شما، شما نمیتونید مامایی رو فعلا ادامه بدین و به این حالا چون 6 7 سال طول میکشه و کتابای خیلی بزرگ و قطوری رو باید بگذارنیم که شما نمیتونید. و
شما در امریکا اصلا مگر چیزی به اسم مامایی وجود داره؟
نه، مامایی که مرتبط با پرستاری باشه وجود داره.
آقای سیم بسیار گفتم آره، پرستاری مثلا بچه های نوزاد.
نه بله، میشه با هم مرتبطه، یعنی باید 4 سال پرستاری بگذارنم و 2 سال مامایی پرستاری رو بگذارنم. برای همین خانم مشاور گفتن که شما رشته های مربوط با پزشکی مثل مدیکال اسیستنت، دنتال اسیستنت و حالا شاید بیلینگ کودینگ، اینا خیلی خوبه واسه تون.
حالا آره، من با بیلینگ کودینگ و اینا موافق نیستم، برای که اون دیگه پزشکی نیست، اون کار دفتریه. ولی قسمت های قبلی نه، چون قسمت قبلی به هر حال شما نرسینگ بوده، یه مقدار مامایی بوده، بنابراین بهتر وارد یه رشته بشید که با بیمار سر و کار داشته باشید، نه با صورت حسابهای بیمار.
پس به نظر شما کدوم از اینا؟
نمیدونم، حقیقتش اینه که من از بازارش خبر ندارم، مدتشو نمیدونم، سختیشو نمیدونم، بعدم استعداد قابلیت اونو نمیدونم عزیز. بنابراین اون چیزیه که برخ از وقت یه تستایی در امریکا هست که کالج‌ها دارن، دبیرستان‌ها دارن، به عنوان ووکیشنال که نشون میده ما گرایش‌ها و تمایلامون به چه زمینایی بیشتره. البته نمیدونم با این دقت هم بگن شما کدومی که از این رشته‌ها رو بخونید، ولی خودتون به دورش نگاه کنید، هزینه‌ای که داره که احتمالاً بس باید نداره، به حقوقی که باش آدم ها استخدام میشن، به میزان کمبود یا رقابتی که در جهت استخدام ایناست. یک کمی بازار کار رو باید فعلا ارزیابی کرد، امیدوار بود که تقریبا هم همین میشه یا بهتر، ولی به هر حال ما با یه مقدار احتمال در این زمینا روبرو هستیم و خیلی حکم قطعی نداریم، ولی اونو باید از خودشون پرسید. برای بسیار از این محیطایی که همچین رشته‌ای رو درس میدن، آدم میتونه بره با بچه‌هایی که اونجا درس می‌خونن، که همیشه تو این گروه‌ها ایرانی هم هست، اگر یه جایی مثل کالیفرنیا باشید با اونا مشورت کنه، یا خیلی‌هاشون میگن من اومدم اینجا پشیمونم، ولی مثلا دوستم که اون رشته رو می‌خونه راحت‌تر. یه مقدار ببینید از چون نباید و نمیتونید اشتباه کنید، عجله نکنید، کمی وقت بگذارید، کمی تحقیق کنید، کمی بپرسید کجا میتونید اطلاعاتی به دست بیارید. بسیار از اوقات هم مراکزی هست که مقدار اطلاعات کلی رو به شما میده، که مثلا با این شما میتونید ساعتی 20 دلار استخدام بشید، در حالی که اون یکی مثلا ساعتی 11 دلار میره. خب تکلیف آدم به مرتبه مشخص میشه که ما اینجا با یه مسئله 50% روبرو هستیم یا 100% به یه نوعی که بخوایم بهش نگاه کنیم. بنابراین میدونید عزیز، یعنی اون گونه بهش نگاه کنید، جدی بگیریدش. ولی از یه آدمی مثل من که در این زمینه واقعا نمیدونم، اصلا نمیدونم، حتی کم هم نمیدونم، از من از من نپرسی، چون همجوری یه چیزی ممکنه بگم که درست نیست.
درسته. آقای دکتر، در زمینه یه بارداری هم من از شما سوال داشتم. من شوهرم خب درسته حالا 10 سال با هم دوست بودیم و خب حالا 1 ساله که زیر یه سقف هستیم و خب دوست داریم که خب زمان بیشتری با هم تنها باشیم و بالاخره با هم بگذاریم، چون واقعا هر جفته اون هم دیگر خیلی دوست داریم و خب دوست داریم که زمان بیشتری با هم بگذارونیم و اینکه خب میدونیم که این دوران هیچ وقت بر نمیگرده، بچه که بیاد دیگه این دوران هیچ وقت بر نمیگرده.
من اصلا حرفتون رو قبول ندارم. بچه که بیاد موضوع مشترکی پیدا میکنید که شما رو بیشتر به هم نزدیک میکنه.
نه منظورم این که الان زمانی که واسه بارداری در نظر گرفتیم یک سال آینده است، حالا به نظر شما تصمیم درست؟
من کاری به اون ندارم. نه نه نه، یه چیز رو تصدیق کنم، یا من شما رو درست فهمیدم یا شما حرفی زدید که من درسته میدونم. ببین عزیز، شما حرفتون رو من اینجوری فهمیدم، ما فعلا بذار مثلا خوب و خوش باشیم، هم دیگر دوست داریم با هم باشیم تا بچه بیاد، بعد بریم دنبال کارمون گرفتار بچه. اصلا چه این بچه موضوع مشترک شما نیست که زن و شوهر بیان پینگ پونگ بازی کنن. نمیدونم برگرم میگن ما زن و شوهر خوبی بودیم ولی پینگ پونگ اومده توپ و راکت و نمیدونم میز اومده وسط ما. ای بابا موضوع الان شما پیدا کردی، من چقدر بخواید با هم باشی ای به هم نگاه کنید حرفای تکراری بزنی. نه عزیزم، اتفاقا بچه است که پل ارتباطی شما رو به دلیل حساسیتی که هر دو نسبت بهش دارید عوض میکنه. اصلا اینجوری نیست. یعنی من به همینجاست که تعجب میکنم. اتفاقا چند روز قبل دوستی که روان پزشکن تشریف داشتن اینجا با دختر کوچولوشون، حرفشون این بود که اصلا تمام لذت و شادی من تو زندگی با اینه، و حتی سر موضوعی خیلی ساده‌ای که این جمله رو میگه اون جمله رو میگه ماها سخت درگیرش میشیم و راجبش حرف میزنیم و صحبت میکنیم. یعنی موضوع از این بهتر، مورد از این بهتر اصلا پیدا نمیشه. نه این داستانی که پس ما اول بریم، نه صبر کنید، ما بریم فعلا خوش بگذرونیم بعد بریم بدبختی بچه داری کنیم، این اصلا حرفای عجیب و غریب ایرانه جان.
نه من منظورم حرف شما که کاملا درسته واقعا، بچه چون من هم بچه مخصوصا من خیلی دوست دارم، هم همسرم، حرف شما کاملا درسته، ولی منظورم زمانشه. یعنی ما برای یک سال آینده برنامه داریم. به نظر
دختر گولم نزن، من نمیدونم چرا امروز میخواین منو گول بزنن. تو حرف این بود که ما فعلا با هم خوب و خوشیم، نمیخوام از زندگیمون لذت ببرم.
نه خدا، من میخواستم در مورد زمانش ازتون بپرسم که الان دیر نمیشه که مثلا واسه یک سال آینده ما برنامه بذاریم؟
نه تازه یه سال اومدید، نه زبانتون هم خوب نیست، بچه میاد بدن بهتون میخنده انگلیسی بلد نیست.
بله دیگه، هم بیشتر هم بخاطر همون قضیه. پس شما الان میگین زوده؟
نه من حرف این است که هر وقت خودتون فکر با این مناسبه، ولی دلیل نداره عجله کنین. شما هر دوتاتون سناتون هنوز سن عجله نیست.
آها
بله، مهمش این که امکانات داشته باشید، کار همسرتون کفایت میکنه برای هزینه هاتون، بیمارتون رو محکم کنید که خاطر داشته باشید دوران بارداری و تولد بچه هزینه سنگینی متوجه رو نمیشه و متحمل نمیشه. خب اونا رو باید حساب شده عمل کنی، مخصوصا وقتی میشه به هر حال به نوعی عمل کرد، چون برخی از وقت شرکت‌های بیمه الان ای برید بخواید خودتون رو بیمه کنید قبول نمی‌کنن بارداریتون رو، میدونید؟
بله.
یعنی باید مواظب اینا هم بود، بنابراین اول بیمه تون درست کن بعد بچه دار بشید.
چشم
حتما،
ممنون از راهنماییتون. من هم یه
سوالی دیگه هم مورده اقتصاد. خب بعد اونو لطف کنید صبر کنید، ما بریم پیام ها بشنید برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، بفرمایید.
قربان شما. جناب دکتر، در مورد یه مسئله حالا مالی بودش که میخواستم ازتون سوال بپرسم. من و همسرم توی ایران توی یکی از بانکای ایران یه مبلغی هلوش حالا زیادم نیست با دلار الان، یه 200 میلیون پول داریم. بعد من قبل از عید، قبل از یعنی سال 97، به همسرم گفتم که این پولو تبدیل کنیم به سکه یا طلا یا دلار، که همسر من گفتن که حباب این قیمت، قیمت ها میاد پایین، نمیخواد بخریم، نمیخواد ریسک بکنیم و از اینجور حرفا.
آخه ایشون چه اطلاعی داشتن که با این قاطعیت درباره حباب بودن افزایش نرخ ارز یا سکه حرف زدن، یا که افزایش ارزش پول ملی به چه مناسبت اوضاع اقتصادی داره بهتر میشه؟
ریسک
نیستن. اونا متوجه هم اتفاقا اهل ریسک رو نه، ببینید آنچه از اهل ریسک تنها این نیست که پول به خطر نزیم که مثلا یه کار دیگری بکنیم، مهم اینه که پول به کار نیندازیم، از بینش ببریم، چون ریسک دو طرف هست. یه مثل الان که شده، شما فرمودید چه سالی شما میخواستید پول رو تب چه مدت قبل؟
سال 96 یا اواخر سال 96.
اوکی. خب اون موقع دلار چقدر بود؟
فکر میکنم روز سوم خورده ای بوده. فکر
میکنم خب الان یعنی اون پول یه سوم شده دیگه.
بله من خیلی اصرار کردم که این پول رو تبدیل کنیم به چیز و از اینشون از من اصرار از اینشون این کار تا الان که خودشون متوجه شدن قیمت رو دو سه برابر شده و خب خودشون دودل شدن و من گفتم که با جناب دکتر تماس میگیرم هر چی جناب دکتر گفتن من انجام میدم.
ببینید عزیز من یه سابقه کوچولو برم من یه صحبت تقریبا با آقای دکتر منصور حسن منصور استاد برجسته اقتصاد دانشگاه انگلستان هم عرض کنم یه گفتگوی قسمت آخر صحبتشون رو من گوشتم ولی من خودم یه چیز نزدیک بگم حدود 80 90 دقیقه است یک ساعت و نیمه به طور کلی راجع به مسئله پول و ارز و پایین و بالا رفتن صحبت کردم و به همین جهت است که به دلیل کمی آگاهی آشنایی به این موضوع از 5 سال و نیم قبل که دلار زیر 1000 تومان بود ماجرای 2500 تا 3000 تومان رو مشخص تو چند تا برنامه عرض کردم و دوستانی هم بهش توجه کردن. بعد وقتی به اون نزدیکی ها رسید احتمال دو برابر شدنش رو به دلالی میدادم ولی فکر میکردم در حد 5000 احتمالا متوقف میشه تا اینکه این مرتبه موضوع خاصی بعد از ماجرای برجام و اینا خب امیدی بود که شاید در کوتاه مدت یک کاهش مختصری پیدا کنی که البته به دلیل سطح قیمت ها نمیتونست ولی بعد از اینکه اون با توجه به آمدن آقای ترامپ و برهم خوردن برجام به یک باره خب معلوم بود که یه جهش رو پرشی خواهد کرد در نتیجه مثلا فرض کنید از 5-6 هزار اومد به 7 ولی وقتی که ماجرای جنگ لفظی و در این حال احتمال برگشت دو مرتبه تحریم ها آمد ایران رو با از یه طرف با کسادی یعنی کاهش تولید ملی یا ناخالص ملی روبرو خواهد کرد دوم با افزایش قیمت ها ناچار کاهش واردات نبودن کالاها و بنابراین ثور سعودی اونها ماجرای احتکار ماجرای سوء استفاده هایی که تو این زمینه است و حالا دلار بین 9300 تا 9500 تومان داره نوسان میکنه. اتفاقا من باز هم یه گفتگوی داشتم دیروز با آقای نیکه‌کانی که اینجا بودن احتمالا فردا صبح کنم قسمت اول برنامه یه اشارتی بهش خواهد بود. به من میفرمایید احتمال رو چه میبینی؟ اینه که اگر شرایط نسبتا همین گونه که بوده ادامه پیدا کنه افزایش قیمت ها در همین حد 8-9 هزار پایین و بالا حالا کمی 200 تومان کمتر 200 تومان بیشتر خواهد بود ولی این که بیفته زیر 7000 تومان رو بسیار بسیار بعید میدونم. این طرف قضیه است. اما اگر اوضاع مقدار بیشتر آشفته بشه که متاسفانه در اون یا خوشبختانه نمیدونم برای که واقعا خسته شدی در اون مسیر در حرکت میکنه دلار میتونه به 12000 تومان هم برسه به 15000 تومان هم برسه. البته فرقی نمیکنه یورو و پوندم چون یه دفعه فکر کنن که ممکنه یورو یا پوند باشه. نه اینا پولایی هستن که چون در عرصه بین المللی نرخ برابری دارن تفاوتایی که برخی از اوقات در کوتاه مدت به خاطر افزایش تقاضا یا عرضه در یه جامعه هست ممکنه که 2% فرق بکنه ولی تفاوتی نخواهدش. بنابراین شما در ایران اگر ممکنه بعض اوقات به دلیل غیرقانونی بودن دلار رو نتونین معامله کنین ولی بتونین یورو رو یا پوند رو یا هر چیز دیگه رو معامله کنین ولی وقتی نگاه می‌کنید به نرخ برابری شما الان باید مثلا 16% بیشتر بدید هر چه که قیمت فرض کنید که دلاره. اگر دلار بشه 10000 تومان شما باید 11600 تومان بدید یک یورو بگیرید. الانم نرخ برابری همینه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که احتمال افزایش خیلی خیلی بیشتره. احتمال این افزایش نه به صورت 10-20% یا دفعه 50% متأسفانه به دلیل شرایط و اوضاع هست. اینکه بانک ها ممکنه در معرض خطر ورشکستگی قرار بیان چون ماهیت سیستم بانکی اصولا یه سازمان ورشکستهی هست. اگر اون صحبت من رو که عرض کردم 80-90 دقیقه است بشنوید خواهید دید چرا سیستم بانکی چون تولید پول میکنه ورشکست است. بنابراین همیشه میتونه با یه ضربهی سقوط کنه. این اعتماد عمومیه که سبب میشه در حقیقت بانک ها بتونن ادامه پیدا کنن. اگر اون اعتماد نباشه همه برن پولاشون رو بخوان بگیرن بانک همچی پولی نداره که به افراد اون رو پس بده. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که احتمال افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش ریال یا تومان 80-90%. اونم بعض خصوات شدید. احتمال دور همین محور مثلا 8500 تا 9500 تومان حرکت کردن احتمالی است برای چند ماه آینده است. احتمالی که زیر 7000 تومان بره به نظر من خیلی خیلی بعیده، شاید در حد 1-2% هم نیست، اونم تازه در کوتاه مدت، به خاطر توانایی که ممکنه به خاطر برخی از ذخایر ارزی یا شرایط خاص یا وامی که ممکنه بگیرن که بعید میدونن اون پول رو به بازار بریزن. البته غالب اوقات اگرم باشه به خاطر استفادهای خاصه، ولی این در اختیار مردم چون قرار نمیگیره همچنان نرخ مبادله میتونه افزایش پیدا کنه. بنابراین باید این رو گفت که ارز میتونه بالا بره، به دنبالش و تقریبا نزدیک به اون سکه افزایش پیدا میکنه، اما بقیه کالاها و به ویژه املاک و مستغلات یه فاصله چند ماهه حتی یک ساله دارن تا خودشونو به اون نرخ برسن. یعنی اگر فرض کنین دلار از 3000 تومان شده 9000 تومان، سه برابر شده، املاک الان اگر تغییر کرده باشن شاید به جای 300% رشد ارز یا کاهش پول ملی یا تومان، اونهای بسا فقط 50%، یعنی یه پنجم یک ششم اون رشد کردن. و به همین جاست که تازه کار رو یه مقدار زیادی مشکل و حتی اوضاع رو بدتر میکنه. اینه که اگر میخواید سمت مطمئن تر باشید، یعنی 80-90% بهتر پول رو به سکه یا به ارز تبدیل کنید. اگر اون ترجیح میدید دستی نزنید، اون رو به حال خودش رها کنید، که عرض کردم از نظر اقتصادی عدم انجام کار خودش بدترین ریسک و خطره، خب اون یه 10% احتمال داره به نفعتون باشه. ولی به نظر من 6 ماه آینده یا 1 سال آینده ما با افزایش نرخ برابری ریال در مقابل ارز یا پول خارجی قرار داریم و بنابراین گرفتاری در این است که این باور خودش سبب میشه که تومان ارزش کمتری پیدا کنه، ارز و سکه و یا بقیه کالاها نه به یک نسبت ولی قیمت یا ارزش بیشتری پیدا کنه. اینی که من اگر جای شما بودم هم قبل ولی حالا اگر الان باشم ترجیح میدم پولم رو به ارز یا سکه تبدیل کنم.
ممنون از فهمتون. بعد آقای دکتر ما یه ملک هم داریم از لحاظ ملکی که مال خودمون هستش، اونم به نظر شما نباید دستش.
خب ببینید همین پرسش هست، من دوستی میخواستن بفروشن، منم موافق بودم با فروش وقتی که دلار 6000 تومان بود، ولی الان که شده 9000 تومان نتیجتاً باید به یک اعتبار گفت که ارزش پول 50% کاهش پیدا کرده یا به هر حال 50% به قیمت دلار اضافه شده. البته این دوتا رو باید مواظب درصدا بود و به همین جهت است که عرض من این بود که اگر خریدار حاضره قیمت بیشتری از اون که چند ماه قبل میخرید بخره معقوله، ولی در غیر این صورت شما یه دفعه یه چیزی نزدیک 50% چون میخوان پول رو هم به اینجا بیارن تبدیل کنید. بنابراین شاید اگر خریدار استثنایی پیدا بشه، اگر شما بتونید پول رو به ارز تبدیل کنید، اگر بتونید قانونی اون رو از کشور خارج کنید، اگر اینجا گرفتار مالیات نشید، که هیچ کنم از اینا خیلی پیچیده نیست، اینا اگرهای عجیب و غریب نیستن، وکلایی هستن، خانم یزدانیار به راحتی میتونن کمک بکنن که پول رو واقعا آنگونه که واقعی است قانونی بیارید و اینجا هم از مالیات دور باشید. هم دکتر یزدانیار تخصص و کارشون در همین زمین است. بنابراین مثلا میتونید از این عزیزان استفاده کنید. اگر ملک رو با آتش نمیکشید، اگر اینقدر مطمئن هست که میتونین پول رو یک کسی براتون بگیره، اگر پول رو میتونین قانونی وارد کنین، اگر در اینجا مالیات نمیدید جای گفتگو داره. ولی باید بدونی که ملک شما پارسال چه خریداره واقعا محکم بود، امسال چی؟ حداقل باید 30-40% حاضر باشه پول بیشتر بده، اگر نه که در حقیقت یه جور پول شما نصف شده.
فکر نکنم اون مقدار که میگیم باشه، شاید همون، شاید خیلی کم رفته باشه روش.
اون موقع من فکر میکنم، برخی از اوقات صلاح نگه داشتنشه. باز جمله رو تکرار میکنم، سر این آخری که املاک و مستغلات رو نگاه دارید واقعا مورد به مورد فرق میکنه، ولی البته میشه اگر در بلند مدت بهش نگاه کرد بیم، خب در بلند مدت که بالاخره ما باید اون رو بفروشیم و تبدیل به پول خارجی یا عرض بکنیم، خب اگر چنینه پس چه بهتر الان، چون وقتی من ارزم اینی که 80-90% ما با افزایش رو به رو هستیم، 5-10% ممکنه کاهش کمی داشته باشه، خب بنابراین همچنان صلاح در فروشه، ولی نه اینکه ملک رو به اصطلاح خودمون آتش بزنیم، به قیمت بازار بفروشیم. هم مطمئنم باشیم، چون متاسفانه بسیاری از اوقات آدم ها در این تنگناهای اقتصادی رفه خواهری و برادری و دوستی و فامیلی اینا همه یادشون میره، بلکه برحال انسان برخی از اوقات از شدت احتیاج و استیصال دست به کارهایی میزنه که خودش هیچ وقت فکر نمیکرده.
خیلی ممنونم آقای
دکتر، من از برنامه‌تون
خیلی خوشحال شدم.
مرسی از این
خدای شما، ازای خودتون
شنگ رجبنی که دو دقیقه فرصتی از تا پیام ها من ازش استفاده کنم برای دو مورد. یکی این که از طرف رادیوی اف امی که هستیم 94.7 هم مدتی قبل هم به هر حال به ما هشدار دادن که به دلیل تغییرات هوا، سرما و گرما، درجه حرارت و تغییر هوا یا هوایی که روی زمین به بالا میره به آسمان میره و هوای آسمان پایین میاد و این دگرگونی ها اصولا رادیوهای اف ام و به ویژه اچ دی دچار اشکالی میشن و در نتیجه میتونن میزان قطع و وصلشون یه مقداری افزایش پیدا کنه و به همجاست که تمنای ما از روز اول این بوده که اگر شما مایلید تمام مدت رادیو همراه رو پس کنید، هر جای امریکا هستید، برای رادیو امریکا، هر جای امریکا، شیکاگو هستید، دالاس هستید، لس آنجلس هستید، بدون هیچ قطع و وصلی، همه جا، در بیابان، در صحرا، در کوه، در کنار نمیدونم چشمه زارها، هر جا بدون هیچ وقفه‌ای بشنوید، بهترین کار این است که چون همه ما معمولاً تلفن لانگ دیستنس رایگان داریم یا اگر نه با چند دلار میشه اون رو اضافه کرد، یه شماره تلفن رو بگیرید و اون رو هم روی تلفنتون نگه دارید، سیف کنید، هر وقت خواستید فقط یک فشاری بدید تو رادیو همراه رو داشته باشید. اگر شما تلفن‌های سپرینت رو دارید یا ورایزن رو و AT&T، شماره‌ای که میتونید بگید، البته شماره‌های دیگه هم هست، 605-468-5800، 605 جمعه یک رو اول میگیرید، 605-468-5800. و اگر تلفن های شما تی موبیل یا مترو پی سی اس، 360-398-44-25، 360-398-44-25. ضمناً میتونید شماره تلفن های دیگر رو از فیسبوک رادیو همراه دریافت کنید. علت که تلفن های دیگر هست برای که حجم مراجعه کنندگان آنچنان بود که مثلا از خود AT&T ما گفتن شبکه ما دیگه نمیکشه، ما باید تلفن و خط دیگری رو به رادیو شما اختصاص بدیم. بنابراین از اون طریق میتونید به راحت ما رو بشنوید. و ضمناً من روز یک شنبه 12 آگست در سیاتل در ایالت واشنگتن هستم، نه واشنگتن دی سی، در ایالت واشنگتن غرب امریکا، و دو کنفرانس دارم، 2-5 سلامت روانی یا سه گونه انسان، انسان سالم، یک تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار، در حقیقت کنفرانس خودشناسیه، و بالاخره 6-9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورث بلویو کامیونیتی سنتر، ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم از گذارم از اینکه وقتتون رو در اختیار من میذارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم دکتر.
چی شد؟
فرزند جوانی دارم 28 سالشه.
آیا فرزند دیگه ای هم دارید برای که من شما رو یه ذره؟
دو فرزند پسر دارم، یکیش 16 سالشه، یکیش 28 سالشه و میدونم گپش رو زیاده، ترای زیادی کردم که بلافاصله با هم دیگه باشن، خب شرایط فیزیکی اجازه نداد.
شما چه مدتی است که خارج از ایران تشریف دارید؟
تقریبا 15 سالی میشه.
یعنی وقتی که فرزندتون 3 ساله بوده، یکی 5 ساله بوده و یکی 15 ساله بوده. اوکی.
بله.
خب
خدمتتون عرض کنم در حدود نوجوانی، در حدود مثلا 12-13 سالگی یه رفتارای که نشون میداد یک رفتاری رو هی باید تکرار بکنه، مثلا در رو باید 2 دفعه حتما 3-4 دفعه ببنده، یه حرکات هایی رو هی ریپیت بکنه رو متوجه شدم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه نمیدونستم اینا نتایج چی هستش، ندیده از روی قصد گرفته باشم نمیدونستم. بعد به مرور صحبت کردیم باهاش خوب شد، تا اینکه حدود 1 سال پیش همسرم،
البته من به شما بگم شما با گفتگو با یادوا خوب نمیشن، استرابشون کم میشه، بنابراین وسواس رو میذارن کنار.
دقیقا همینطوره دکتر. بعد همسرم به خاطر اینکه دچار بیماری فخری شد، این استراب این با یک پنیک اتک شروع شد و من فهمیدم که خیلی این عمیقه. خیلی باهاش صحبت کردم و راضیش کردم با روان شناس صحبت بکنه، با روان پزشک و روان شناس با اون تحت دارو قرار دادن. یه مدتی خوب شد، ولی هر وقت تو به مشکل فیزیکی برخورد میکنه دیگه، یعنی دیگه لایفش تموم میشه و هی برای خودش پیشگوهای منفی میکنه، بعد اون پیشگوهایی که برای خودش میکنه نتایج خیلی وحشتناکی میگیره.
مخصوص از مشکلات فیزیکی به بیماریه؟
من البته همین یکی از اینا که باعث شده بود که مثلا این دوباره دچار چه حالتی بشه، مثلا از میخوام نمیتونست که دفع ادرار بکنه. این با پزشکش صحبت کردیم، با اسپشیالیست، گفتن این هیچ مشکل فیزیکی نداره، این فقط این استرابه که باعث شده که این دستگاه مجرای ادراری منقبض بشه و اجازه خروج نده. 6 ماه باهاش صحبت کردیم، 6 ماه طول کشید تا آخر توسط دستگاهی که داخل فرستادن گفتن هیچ مشکل فیزیکی نداره و از اون وقتی که فهمید که مشکلی نداره آرام شد. مجددا الان یه مشکل دیگه پیش آورد، مشکل فیزیکی دیگه داره که من فکر میکنم این مشکلات فیزیکی واقعا فیزیکم به وجود نمیاد، این افکار شلوغیه که این در سر داره باعث بشه که فعل انفعالات فیزیکی در بدنش به وجود بیاد.
خب وقتا چه داروهایی میخوره، برای چه چیزی، چه روان درمانی هایی میره؟
میخورونم برای انگزایتیش که الان متاسفانه اسمش در ذهنم
نه، مهم نیست. آخه اینو یه روان پزشک داده یا یه پزشک فقط داده؟
روان پزشک داده.
فقط همین یه دونه رو داده؟
بله.
تعجب میکنه.
الان بعد کارش رو وقتی در این شرایط فیزیکی که مشکل پیدا میکنه، یعنی این افکارش میریزه به داخل بدنش و مشکل براش به وجود میاره، الان کارش رو کویت کرده، میگه نمیتونم برم. صبح که اصلا بلند میشد حالش بد بود، گفت نمیتونم مامان برم سر کار، کارشو کویر کرده. الان که این مشکل رو داره تا 4 بعد از ظهر میخوابه و میگه مامان سعی میکنم با خوابیدم کوب بکنم با مشکلم. 4 بعد از ظهر به بعد بلند میشه، اصلا اشتها نداره، میره بیرون، سعی میکنه با دوستاش باشه که بتونه آرام بگیره. مشکل من این مشکل که نیست، سوال من اینه که من تو حالا خوبیش اینه که من رو قبول داره و من صحبت میکنه، ولی من هم خودم نیاز به کمک شما دارم.
عزیز من نصب کنید خودی خودتو، شما فرزندتون هم استراب دارید، هم وسواس دارید، هم افسردگی دارید و این ماجرا موضوع بسیار جدی است، احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی سنگین داره و این اوضاع با گذشت زمان این معالجه نشه بدتر میشه. بنابراین این مسئله روشن روشنه، یعنی این کاری نیست که سخنرانی و گفتگو و اینا هیچ مشکلی رو حل کنه. مثل که من گرسنه باشم، شما میخواید هر چی دلتون میخواد حرف بزنید راجع به هر چیز، از یه حدی که بگذره هیچ فرقی نمیکنه. شما چی میگی؟ اصلا شما رو نمیشنوم، اصلا مغز من کار نمیکنه ببینم شما اصلا کی هستی. بنابراین ارزوان خیلی مشخصم، روانشناس روانپزشک میخواد که کار مداواش رو کامل و دقیق به دست بگیرن و پیش برن. احتمال چیزای دیگه هم هست، ولی من فعلا در همین حد افسردگی و استراب و وسواس میتونم مطمئن باشم که هست، ولی دارو میخواد، بدون دارو اصلا کمک نمیتونه بگیره و این ماجرا که یه جوری با شما کنار بیاد گوش به حرفاتون ظاهرن بده فرقی در ماجرا نخواهد کرد. مثل آدم مریض باشه لباسش عوض کنه یا یه لباس دیگه تنش کنه بعد فکر کنه که حالا خوب میشه، هیچ ارتباطی با هم ندارن عزیز.
دقیقاً درست دکتر، وسواس فکری داره، یعنی الان خوبه صبح که بلند میشه دوباره این داستان دوباره شروع میشه. خشم و عصبانیت زیادی داشت که من بارها بهش گفتم این خشم و عصبانیت خدای نکرده کار دستتو میده. خدا رو شکر به یه مرحله رسید که فهمید که واقعا خشم و عصبانیت داره و سعی میکنه کنترل.
نه ببینید عزیز، من یه کمی با شما مسئله دارم قربونت. ببینید عزیز، این چیزا اداره کردنی نیست قربونتون، ایشون اداره کردنشه که بعدن مشکل ادرار پیدا میکنه. نه نکنید عزیزم، این اصلا با جرا گفتگو نیست. من اگر پسرم اینجوری باشه جز در چارچوب کار روان درمانی که بحث خاصی، یک دقیقه هم باش حرف نمیزنم، فرقی نمیکنه. و شما ببینید عزیز، شما یه ذهنیتی دارید که بیشتر هموطنان خوب و عزیز دارن که موضوعای افسردگی، اضطراب، وسواس، مسائل اخلاق و رفتار آدم حرف بزنه درست میشه. اصلا چیزی که اولا فرمودی اصلا درست نمیشه. من اگر احساس کنم قدم کوتاه یا بلنده، با سخنرانی قدم کوتاه و بلند نمیشه عزیز. رها کنید، اصلا قصه این نیست. من عرض منو و تاکید من رو ای توجه فرمونده باشید خدمتتون گفتم، روانشناس بخواد، روانپزشک بخواد، ای بس هفته‌ای که دو روز شاید سه روز باید دکترشو بره مثلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ببینه، داروشو بخوره، گزارششو بده، محکم پاش بیسته، شر این گرفتاری رو که مغز او رو به هم میریزه رو بکنه. و الا حرفی که دیگر میزنید درسته، اینا موجب بیماری های سایکوسوماتیک روانتنی میشه، ولی موضوع بیش از بیماری های سایکوسوماتیکه. فرزند شما به خاطر این استراب و وسواسش و بعدن به نوعی به روی خود نیاوردن و در اثر سخنرانی ماجرا رو پنهان کردن، تبدیلش میکنه از یه طرف به پانیک اتاک، حمله وحشت که ناشی از سرکوب کردن استراب و استرس و وسواسه، و از جانبی که تبدیل میشه به بیماری های فیزیکی که حتی میتونه یه موقع قلب رو متوقف کنه. برای این چیزا شوخی نداره، یعنی شما باید بدونید با یک بیمار رو بید. درست من به شما بگم پای من به قول معروف از قلم دو تیکه شده. این که حالا بهت بگیم یواش را برو ما کمکت میکنیم، بعد بخواه بریم خونه خاله، اینقدر اونا مهربونن حالت خوب بشه که فرقی در ماجرا نمیکنه. یعنی شما اصلا در بیایید از گفتگو و بحث و موضوع اصلا مهم نیست که او چی به شما میگه، میخوام بخوابم، نمیدونم فلان کنم، بیا اصلا شما کاری به کارش بشید. دکتر دواشو باید بخوره، دکترشو باید بره و بعدم باید با تمام وجود به این بیماری حمله کرد. و این بیماری نیست که با یه ذره بشه باش کنار آمد، حالا یه دوایی بخوره. مثلا تعجب میکنم، مجبورم بگم اسم لطفا دکتر رو نبریم، من تعجب میکنم یه روانپزشک به این یه دوا دار بده. همین اصلا چیش فیشون فکر کرده؟ مثل این که مثلا من یه لقمه نون بدم برای یه آدم، بگم این امروز امشب شما این صبحونه و نهار و شام شما باشه با یه لقمه. مگر این که فرزند شما نمیره، نمیگه، یه چیزای دیگه میده، نمیگه، من نمیدونم.
نه تا اونجایی که شناخت دارم از فرزندم، ما با هم زیاد صحبت میکنیم و این پنیک اتکش رو من چون خودم رو گذاشت در وضعیتی که باید میدونستم، خودم خیلی رفتم در این زمینه، جستجو کردم، صحبت کردم با کسایی که این علم رو داشتن، حرف زدم، خودم به عنوان مشاوره رفتم و سعی کردم معلومات خودم رو ببرم بالا که بتونم کمکش بکنم. تونستم بهش کمک بکنم که
عزیز دلم نگید این حرفا رو. اصلا ببینید، هی کوشش من، حالا میفهمم حق داشتم حدس بزنم. عزیز من، این موضوع حرفی نیست که شما باش حرف بزنید. اینا جدیتر از اینه. شما رفتی چی آموختید؟ جسارت منو ببخشید. شما نشون میده هیچی در این باره نمیدونید. چی رفتید خوندید؟ چرا بی خودی اختیار دار شدید عزیز؟ نکنید قربونتون. فرزندتون میده در اختیار دو تا دکتر متخصص روانشناس، روانپزشک، اونایی به شما توصیه کردن، نظری داشتن، اعمال کنی نکردن دخالت نکنی. هرچی هم پسرتون گفت بید قربون برم،
این روانپزشک بره و بپذیره که مشکل داره، بپذیره که دارو خوردنش ایرادی نداره، بپذیره که حرف زدن در این مورد هیچ گناهی نداره، باید شد که این کارا رو بکنه. ولی حالا نمیدونم
عزیز من، ببینید باز شما دارید یه حرفی میزنید که من مجبورم جواب بدم. این که من یه بچه التماس کنم، گریه کنم، قش کنم، کتاب آسمانی بیارم جلوش بذارم بفرستمش دکتر، کاملا حرفتون درسته، ولی بعد از اون نه. من بعضی‌ها درباره معالجشه، شما من میفرمایید من با این حرفا با اون گفتگو سبب شما بره دکتر عالیه، ولی شما فقط یه چیز دیگه نگاه کنید، فرزند شما اینقدر بیمار و گرفتاره که حاضر نیست قبول کنه مریض بره کمک بگیره. اشکال کار اونجاست. میدونید
چجوری میتونم کمکش کنم؟
هیچی. ببینید شما ای به من بگید حاضر نیست بره دکتر، به من میگید بشینید جلوش، زانو بزنید، التماس کنید پسرم به خاطر من بود، یه رای اونگونه میتونید پیدا کنید. من سر اون مسئله و مشکل ندارم، ولی فقط این که ببریمش دکتر، بعد از اون هیچی. مثل که من و شما میدیم فرزند رو نیم دست دکتر، 5 تا دکتر و پرستار، 10 تا دکتر و پرستار و نیست، اصلا یکیشون هم نمیشناسی، میرن اتاق عمل 5 ساعت بعد میان بیرون. آیا من و شما توش دخالت میکنیم؟ آیا من و شما اونجا نقشی داریم؟ ما تنها وظیفه اونی بوده که با آمبولانس یا خودمون بردیم گوشمش تو بیمارستان، تموشون. این کار من و شما بوده. هرچی در این زمینه بفرمایید حق با شماست، ولی اینکه شما میخواید یه کاری براش بکنید، نه. برای که از اون اصلا بیاد بیرون عزیز، اصلا اون ذهنیت کار دستون میده، اون ذهنیت هست که نمیخوام از یه تو جان
هنوز داره با ما زندگی میکنه دکتر، فکر میکنید مستقل کردنش
اصلا هیچ ارتباطی به استقلالش نداره. هیچ مثل که من گرسنه‌ام برم توی خونه تنها بشنم که نه، اصلا من فرقی نمیکنه، هر جور که شما راحتید او راحته، و به نظر من معمولا در یه همچین شرایطی بهتر کنار شما و با شما باشه. ولی شما نقشی رو بیش از اون ایفا نکنید که فقط مادرید عزیز. بشید مادر، نه دکتر بشید، نه پرستار، نه مشاور، نه راهنما، هیچ. چون اینو نمیدونم، اون شمایید که میدونید پسرتون رو چگونه میشه قانعش کرد، کمکش کرد، راهنمایی کرد که بری دکتر. گفتم حرف اینه که پسرم عزیزم، من فکر میکنم تو در این رنج میکشی، درد میکشی، راستش هم بخوام به تو بگم، من و پدرت هم این حال رو داریم، بیا به ما کمک کن و به خود بیا برو دکتر، بی فایده است، بی نتیجه است، هر چی بگه قبول داری برو. ای گفت که بی فایده،
نظر دکتر همون یه قرص رو بهش داده،
من معتقدم با دکتر صحبت کنید، اوضاع بدتر از اینه. و بعدم دکترش لطفاً اسم میبرید، ایرانی است یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
اوکی. بنابراین و مطمئنی روان پزشک سایکیاتریسته؟ من نگرانیم اونه که نباشندیشون، یعنی مطمئن باشید با روان پزشک باشن. اگر روان پزشکن هیچ، فقط بگید آی دکتر با یه کسی حرف زدیم که سرش نمیشد، به ما گفت شاید دارو و توجه بیشتری بخواد، هر جوری که شما صلاح میدونید. یعنی با توصیفی که شما میفرمایید تا مرزی که او رفته که مشکل فصل مجاری ادرار پیدا کرده، این که دیگه چیزی نیست که یه قرصه باشه قربونه. 6
ماه دکتر طول کشید تا خوب شد.
خب خیلی در تمام مدت هم همون آقای دکتر دکترش بودن؟
بله.
عقیده یه دکتر دیگر هم بگیرید.
اگر بتونید در این زمینه کمکم بکنید، کسی رو پیدا بکنم که با
من شما رو توی الان پیام ها میاد روی خط میذارم باهاتون خصوصی 2 دقیقه صحبت میکنم. روی خط باشید.
خواهش میکنم.
تمنا میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
من یه مدته که حس میکنم به یه رابطه نیاز دارم، ولی میخوام اینو بدونم که آیا این رابطه از سر تنهایی یا چی. این واسه من یه سوال خیلی مهمه.
ببینید عزیز، بذار من اول یه سوالی به توضیح کوچولو به شما بدم، خیلی هم کوتاه بعد برسید. ببینید، انسان اصلا در رابطه معنی پیدا میکنه. اگر من و شما به این دنیا بیاییم هیچ کس دور بر اون نباشه، اصلا انسان نمیشه. هیچ شباهتی هم به انسان نداره، برای که از در علمی هم میدونیم، اینو ثابت کردن، هم در عمل بوده هم از در تئوری. پس ما تو رابطه، حالا در رابطه ما 3 تا حال پیدا میکنیم. یکی رابطه ایست که مبتنی بر محبت و مهر و دوستی و صمیمیته. یکی این که یه احساسی پیدا میکنیم که اسمش جداییه، یعنی بی او بودنه، که او نیست ولی دیگران هستن، ما هم هستیم. یکی اون لغتی است که شما به کار برید که منو نگران میکنه، تنهاییه، یعنی بی کس بودنه، یعنی اصلا کسی نیست. اگر من احساس تنهایی میکنم، در تحلیل نهایی باید گفت معنیش اینه که میدونم من بد بدم، دیگرانم بد بدن، نتیجه رابطه هم یه چیز بدی در میاد. پس بنابراین باید در تنهایی ماند، برای که به قول اون شعر که همیشه میگم که بسیار مهمه، دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزد. این گرفتاری و حتی شدید باشه بیماریه. یعنی من یه نظری دارم درباره خودم که من بدم که نیستم، یه نظری راجع به همه دارم که دیگران بدن که نیست، یه نظری دارم که نتیجه رابطه ما دوتا همیشه چیز بدتری از سوش در میاد که درست نیست. بنابراین موضوع روانیه و به همین جهت که نه با ازدواج، نه با دوست، نه با آوردن بچه هم حل نمیشه. یعنی تنهایی باید به عنوان بیماری باش برخورد کرد، نه به عنوان. حالا بفرمایید.
من میخوام بدونم که چجوری بفهمم که کدومی که از اینه.
اصلا چه به من حالتون رو بگید میشه فهمید؟ یعنی شما الان چند سالتون عزیز؟
بله، من 21 سالمه. بعد از ازدواج موفق اومدم بیرون.
21 سال؟
البته اون تجربه بله، 21 سالمه.
چون که در چه سنی ازدواج کردی؟
من 18 سالگی ازدواج کردم.
همسرتون چند سالشون؟
یکی دو هفته پیش باهاتون تماس گرفتم که گفتم دندون پزشکی میخونم، بعد گفتم این داستان پر از فریبکاری و دروغه، بهتر خودت خلاص کنی. بعد همسرم همسن خودم بود و اینکه این رابطه تموم شده تقریبا، یعنی به زودی قرار تموم شد، یک و نیم سال که کشدار شده تا تمام بشه انشاءالله.
یعنی شما در 16 سالگی رفتید ازدواج کردی؟
نه آیا که من 18 سالگی ازدواج کردم، یکانی سال زندگی کردم، یکانی سال همشون رفت، ولی همه جدا نشدیم.
اوکی، به من بگید خانواداتون با این ازدواج موافق بودن؟
بله، خانواده هر دوتا موافق بودن.
شما در ایران تشریف داشتید این کار کردی؟
نه، من اومده بودم توی که از کشوره قدشه واسه تحصیل، بعد توشون هم همسایه
من با هم. نه آخه به نظر من شما اتفاقا نشون میده که با نوع کاری که کردید اتفاقا مسئله خاصی نشدید. شما دوتا با هم عراقمن شدید، با هم ازدواج کردید، با هم نسواختی جدا شدید. این موضوع هیچ کنم نه موضوع جداییه نه موضوع تنهاییه، یه رابطه برهم خورده است که آدم ها رو غمگین و ناراحت و نگران میکنید، که اونم خیلی عادی و طبیعیه.
بله، درسته، چون من میخوام تو یه رابطه جدید برم حس میکنم یه چیزی از من کمه، میخوام توی رابطه برم انگار حس میکنم اون چیز کمه من اون خانم قبلی من دیده واسه همین یه مقدار
یعنی چه آخه این چه تعبیریه؟ یعنی شما یه چیزی در شما کمه؟ شما این میگفتید میخوام برم مهمونی، خانمم با من نیست، میشه فهمید شما میخواید با یه دختر دیگه برید بیرون، خانمتون کمه که با شما میامد مثلا یه دختر رو؟
نه خود شخصش کم نیست، انگار اسم میخوام، چون به هر حال اون داستان قبلی من خیلی پیچیده و فشرده بود و خیلی دردسنگینی بود، باعث شد من میخوام برم تو رابطه خیلی دقت کنم، خیلی دقت کنم،
خب آخه قربونت برم، تو در سن 18 سالگی از 99 درصد مردم زودتر رفتی زن گرفتی، بعدم الان 21 سالته، حالا میخوای احتمالا یه ذره با آهسته حرکت کنی و یواش یواش پیش بری، خیلی خیلی کار درستیه.
درسته.
علاوه شما که نمیخواید ببرید کسی رو بخورید، کسی که نمیخواد شما رو بخوره، شما با یه خانومی که ازش در ظاهر خوشتون میاد، اونم از ظاهر شما خوشش میاد، یه علائمی رو رد و بدل میکنید، نشانهایی که توجه و علاقتون رو به هم نشون میده، با هم میرید بیرون، اگه رابطه خوبیه در چه حدی میخواید دوتای اداره ادامه بدید ادامه بدید، رابطه نادرستی به هم میزنید میرید دنبال کارتون، کار عجیب و غریبی نمیخواید بکنید، شما میرید توی مغازه میخواید یه چیزی بخرید، بعد یا میخرید یا نمیخرید، چرا موضوع اینقدر بزرگ و مهم میکنید؟
من دقیقا حرف درست بودم، یه مقدار خودم میدونم اشتباه سر میتونم ذهنم بعضی موقعا میاد، حتی خواب شب از من میگیرم، چون من همه امکانات دارم واسه همینم خیلی تحقیر شدم، یعنی حس میکنم هر کسی رو نباید جواب بدم، این مقدار این مشکل شده.
خب نه آخه مسئله نیست اون که منم عزیز من آخه قربونت منی مثل ایمونی که من برگردم میگم خیلی 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 چاقم، اخیرا خیلی کمتر از بقیه غذا میخورم، خب درستش اینه، توی که تو 18 سالگی میری زن میگیری، حالا من 21 سالته آهسته میری، این چی گله و شکایتی؟ همین میگفتی 41 سالمه فکر میکنم دیر شده، حالا دیگه باید عجله کنم، میفهمیدمه 21 سالگی نگران عجلتی که تو عجول نیستی، تون نمیری، خب نرو، من که دارم بهت میگم مثلا تو آهسته بری همه مطمئن تر حرکت کنم، برای که دست گلی که قبلا آب دادی نشون میده اشکال کارتو در عجله است.
بله دقیقا،
تو اگر 100 نفر آدم دور برت بودستن کدومشون 18 سالگی ازدواج کردن؟
من
هیچ نمیدونم. خب بنابراین تو الان من میگی یه دودلی دارم، تردید دارم، آهسته حرکت میکنم برای اینکه با آدم ها آشنا بشم. بسیار خوب، علاوه آدم آشنا که از روز اول نمیشه که میخواد با کسی ازدواج کنه، آدم آشنا میشه ببینه این آدم در چه نوعی از رابطه میتونه قرار بگیره، بعد ببینه اون نوع رابطه رو هر دو میخوان یا نه، و وقتی که خیلی سنگین و شدید شد و خیلی چیزهای دیگه به صورت جدی در بیاد، ولی وقتی شما 21 سالتونه از نظر من مثلا با توجه به آنچه که میگی تا 25 6 سالگی مثلا آمادگی ازدواج در بیشتر آدم ها نمی بینم، شما تو این 5 سال هرچی دلت میخواد بدون اینکه احساس تعهدی، مسئولیتی، احساس گناهی، خطایی بکنی، خب با اگر کسی تو رو خواست و هم او رو خواستی در حدی که کسی به کسی تحمیل نمیکنه، خودش رو آزار نمیده، آسیب نمیزنه، اذیت نمیکنه، ضمناً ایام خوب و خوشی با هم داری، خب ادامه میدید. اگرم یه روزی یکیتون یا هر دوتون نخواستید میرید دنبال کارتون، و اگرم فکر کردید رابطه رو میخواید ادامه بدید، خب ادامه میدید، ولی چرا برای خودتون یه موضوع درست کردید که من چیم و کجام و چی درسته چی غلطه؟ من اصلا دلیلی برای اون نمیبینم عزیز.
بعد
اینو
که الان گفتم بزنم اومد الان با اصلا جد من میرم بیرون، اولا با اونایی میرم بیرون که حس میکنم که حتما باشون ازدواج نمیکنم، با اونایی هم که حس میکنم که ممکنه باستم حالا موجه باشن یا به ازدواج شاید برای چون افراد باید ترکیم بشه، حتی چمتشون نمیرم.
من فکر کنم فعلا این کار درستی عزیز. ببین قربونه، بیا فرض رو بر این بگیریم. ببین عزیز، من یه زمانی هست که میخوام یه چیزی بخرم، حتما هم باید بخرم، خیلی جدی میگیرم، که زمانی هست که میگم نباید بخرم، نمیتونم بخرم، خب من اون جدی نمیگیرم، من میگم با توجه به نسب، با توجه به سن تو، من فکر کنم تو 4-5 سال دیگه با توجه به ازدواج هم کردی، تو روی ازدواج خط بکش بذار کنم، پس اتفاقا برو با کسایی دوست شو که مطمئنی تو اونا رو نمیخوای، اونا تو رو نمیخوان، منجر به یه ازدواج یا یه چیزی نمیشه که درد سر ساز باشه. من چه اشکالی درش میبینم؟ یعنی من فکرم اتفاقا درستش همینه، اون چیزی که ممکنه تو خوشت بیاد بعدن ول نکنی، اون درد سر قبلی رو برای خود تو دیگران یا او درست بکنی، اونی که من باش مسئله دارم. ولی بعد از 25-6 سالگی اگر دلت خواست حالا میری سراغ کسانی که فکر میکنی در ظاهر به نظر میرسه که شما به هم میخورید، به درد هم میخورید، برای خب اونی که انجامشی. ولی من اصلا نگرانی تو رو نمیفهمم که تو چرا این موضوع برات مسئله و مطرح شده.
بله دقیقا این نگرانی باید شد من یک چیزی هست اخیر اصلا اشتراعی سرس بگم، حتی امروزم تا 6 هفته شد معلوم بیدار موندم، اصلا شب خواهم نگره.
خب حالا من گفتم حالا نه صبر کن، حالا من یه نتیجه دیگه میگیرم. من نتیجه میگیرم شما دچار احتمالاً افسردگی هستی، این افسردگی است که تو رو به یه فکرها و مطالب غیر واقعی، حالا یا به عنوان یه حالت جبرانی یا به حالت یه علامت و گرفتاری بیماری خودشو نشون میده. بنابراین روزی که
اینه که هر کدوم درست این افسردگی حس میکنن داره میاد، به چرایی هم که داره میاد در حقیقت به خاطر اینه که من با اون خانم قبلی چشش جنسی خیلی زیاد داشتم، بعد اونو پاک کردم، الان هم با این امکاناتی که وجود دار من با هر کسی میخوام، یا هر کسی با کسی که بخوام انتخاب کنم احتمالا میتونم باهاش همکار بشم، ولی من این کارو نمیکنم. این چه معنی میگم؟ اشتباه خودم میگم نه اخلاق ناراضی رو پا بذاریم.
ببین عزیز، من البته متوجه هستم اصول اخلاقی مثل است در دنیای امروز، اگه میخواید با کسی ازدواج کنین، من پیشنهادم توصیه‌ام این بوده که درگیر رابطه جنسی نشید تا بتونید رشد بدید عشق رو، چون عشق جدا از رابطه جنسی میتونه رشد کنه، با او به هم میریزه، متوقف میشه، منحرف میشه. ولی اینکه شما دلتون میخواد با دیگران باشید یا نباشید، اون اعتقاد و نظر شخصی شماست و به هر جوری که فکر کنید خوب و درسته عمل میکنید. بعدم حرفتون، آخه شما حرفی که میزنید متاسفانه اینه که من دلم میخواد رابطه جنسی داشته باشم، این کشش رو سنگین و شدید دارم، ولی چون اون رو در چارچوب فقط ازدواج میبینم پس باید با طرف ازدواج کنم. خب این یه مقداری
اونو در چارچوب ازدواج نمیدونم اونو، یعنی من دقیقاً حرفم به امروز واقعا دارم سوال میکردم، گفتم من اینو تو دیگه قله قرار دادم، یا ازدواج یا یه رابطه حالا میان مدت یا بلند مدتی که من علاقه به اون شخص داشته باشم، چون دقیقاً من اگه علاقه نداشته باشم که رابطه جنسی نمیتونم برقرار کنم. یعنی این کارو خیلی کردم قبلا، یه حس پولچی خیلی بد بهم دست میاد، دو سه سال اصلا باید چیکار میکشم تا حالا خوب میشد.
نه آخه البته ببینید، نه داشتن و نداشتن اینا آدمو قرار نیست احساس بدی با آدم دست بده. نه تو گرفتار یه مقدار تضادهای باورا و اعتقاداتی اونجا گیر افتادی، مثل آدم هایی که عرق میخورن، نه مثل این که آدم هایی که میرن عرق میخورن و آدم میرن نمیدونم دهنشون آب میکشن توبه میکنن، نه اینا نه یک کمک میخوای که این مسئله سر جا بیسته.
حس گناه نمی کنم که حالا اون کار قبلش کردم، حس گناه هم کنم تلی بیاردش پوچ بود، اصلا لحاظ روانی من ارضا نشدم پشیمون میشم، یعنی در
حقیقت. خب حالا پشیمون
بشی، گناه
بنده، خیلی خب پشیمون شد. آخه پشیمون نمیکنم عزیز من، تو با این نفر رابطه داشتی بعدن قطع میشه، چرا احساس پشیمانی میکنی؟
مثلا یعنی به
خودم
میگم دیگه نکن.
خب آخه این چه این چه نتیجه گیریه؟ تو اگر من میخوای بگی اون رابطه، نه عزیزم آخه معقول و منطقی هستن، تو این میخوای بگی تو اون رابطه جنسی هیچی نبود، خواهی هیچی نبود چه رفتی دنبالش، حالا چرا نگران بود و نبودشی؟ اگه چیزی بود اگه خوب بود نه. چرا حالا احساس پوچی میکنی؟
آه دلیل شیخن الان گفتیم اینه، اینی که وقتی این کارو تمام میشه میگم کاش این اتفاق میافتاد، کسی که خیلی دوستش داشتم باهاش بود.
یعنی چی؟ من که نمیتونم صبح تا غروب بگیرم بشنم ای کاش مردمان این کشورم فارسی بلد بودن. این آخه ببین الان باز داری میری سراغ یه دنیای رویایی خیالی که مقایسه میکنی آنچه هست رو با آنچه که در رویا و خیال خودت داری، چه ارتباطی با هم دارن عزیز؟ ای کاش کسی خوب نیست، نه مثل که بگه ای کاش الان خانواده منم اینجا بوده، ای کاش الان من میلیونرم بود.
من واقعیتش اینه که همینی هست و قبول کنم.
بدون تردید خودت هم اینقدر اذیت نکن. آره عزیزم برو مثل بقیه زندگی کن، خیلی نخواست متفاوت و استثنایی باشی. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیزم.
من یه سوال کوچیکی یه دونه میتونم بپرسم؟
جان
اینو که من دقیقاً اون حرفی زدم خیلی قشنگ بود که گفتم من دچار تضاد تو باور و اعتقاداتم شدم. کاملا درسته چون من یه مدتی بعد از این جدایی شدم رو اعتقادات و باورام کلا ریختم پایین، دارم همیشه از این میسازم بر برنامه عقل و منطق. اینو که میخوام ازتون بپرسم در مورد خودشناسی و در مورد باورها یا کتابی یا منبع چیزی هست که خودتون حرفی میتونید بزنید؟
نه شما یه کاری که میکنی وارد بحث خودشناسی نشو، وارد بحث انسان شناسی شو و برای اون کار
درست.
فرض کن سی دی اولا علم و شبه علم منو که با همکاری دوستان هست بشنو، شخصیت سالم و نرمال و بیمار اونا رو اگر هست یه بار دیگه بشنو، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم، یه دفعه دیگه روی هم 36 ساعت رن یه بار دیگه بشنو، مطمئنم یه نگاه و نظر تازه پیدا میکنی. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنون، روز خوبی باشی.
تام همینطور عزیزم، خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.